بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. احمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، و استعصاما من معصیته، و استعینه فوقة الی کفایته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعید و الرسول المسدد المحمود الاحمد حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. با کسب اجازه از محضر حضرت آیت الله آقای موسوی امام جمعه محترم زنجان، امروز مجلس ما منور هست به وجود ایشون. با کسب اجازه از محضرشون مطالبی رو میخوام تقدیم کنم. فراز دیگری از زیارت عاشوراست. میفرماید که سلام بر اون ارواحی که در آستانه شما قرار گرفتن و در پیشگاه شما به زمین افتادن. بر اونها از طرف من سلام الهی، یک سلامی که نهایت نداره، پایان نداره، ابدی است. ما بقیت و بقی اللیل و نهار. نکته‌ای که در این فراز هست مسئله ارواح. السلام علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام بر اون جانهایی که در آستانه شما به زمین افتادن یا به آستانه شما فرود آمدند. خطاب به ارواح این شهداست، خطاب به اجسادشون نیست. حالا ما بحث بکنیم ببینیم این روح چیه. لفظ روح و روح مفردات راغب می نویسه که هر دوتاش یک معنا داره. البته گاهی اوقات روح رو با نفس اشتباه می کنن، فکر میکنن که روح عبارت از نفسه و نفسم عبارت از روحه. راغب میگه که نفس بخشی از روح انسانه، نه تمام روح، اما در اطلاقات مردمی اینها رو یکی میدونن و واقعیتش هم همینه دیگه. بخشی از روح انسان نفسانیت انسان، نه تمام روح انسان عبارت از نفس باشه. اون وقت میبینید که این روح در آیات الهی هست که قل الروح من امر ربی در آیه شریفه در رابطه با روح سوال میشه، خطاب میشه به پیامبر که بگو که این از ناحیه خداوند متعال اضافه شده به ذات اقدس الهی. این اضافه به ذات اقدس الهی که من امر ربی، اضافه به خدا اضافه تشریفی است. اضافه تشریفی یعنی میخواد شرافت اون مسئله رو بیان بکنه و اضافه اضافه تملیکی هم هست، یعنی خداوند متعال مالک اون موجود هست. اضافه اضافه تعظیمی هم هست، یعنی میخواد عظمت اون مسئله رو بیان کنه. چطوری که شما میگید که مسجد خانه خداست، بیت الله میگید. خدا که جسم نیست که خانه داشته باشه، مکان داشته باشه. این اضافه و نسبتی که به خدا میدید میخواد شرافت محل رو بیان بکنید، عظمت مکانی که ایستاده اید اون رو بیان بکنه. یا این که میبینید که خداوند متعال خطاب یا عبادی میکنه، ای بندگان من. این اضافه به خاطر این که میخواد رتبه و مقام عبودیت رو بالا ببره. خب پس روح رو یک ریشه داره. معناش عبارت چیه؟ معناش عبارت از گوارا بودن، طاهر بودن، پاک بودن. خب این که گفته میشه که گوارا و پاک بودن، یعنی روح یک موجود ویژه است که اگر انسان به روح برسه بیشتر طهارت پیدا میکنه، وجودش لذت معنوی رو میبره. اینی که میبینید که به اشخاصی که تعلق مادی ندارن اطلاق میشه به روحانی، این روحانیت یعنی وابسته به اون عنصر اصلی انسان شدن. چون انسان مرکب از دو تا عنصره، یکی جسمه یکی روحه. کدوم یکی اصل در انسان؟ آیا جسم اصله یا روحه؟ از دیدگاه قرآن اون چیزی که اصالت داره در انسان عبارت از روح انسان. روح مشتق شده از راحتی، از گوارا بودن، پاکی و طهارت. میبینید که گفته میشه عیسی روح الله، حضرت عیسی لقب پیدا کرده به روح خدا. این توضیح رو من بدم در اینجا که اشتباه میشه. این که گفته میشه روح الله، نه این که روح خدا دمیده شده در حضرت عیسی، یعنی یک چیزی از خدا جدا شده و رفته تو تن حضرت عیسی، چنین چیزی نیست. یا اینکه در اون آیه شریفه که می‌فرماید و نفخت فیه من روحی، من از روح خودم بر اون نفخ کردم، دمیدم، نه اینکه چیزی از خدا جدا شد و در انسان و در حضرت آدم دمیده شد. این نیست مراد امام در تفسیر همین آیه شریفه می‌فرماید مراد از این عیسی روح الله همون اضافه تشریفی و تعظیمیه. خدا می‌خواد عظمت حضرت عیسی رو برسونه. بدونید حضرت عیسی به من مربوطه، مراد این روح الله، نه اینکه چیزی از خدا جدا شده و دمیده شده باشه به حضرت عیسی. یا این که گفته میشه که من و نفخت فیه من روحی، من دمیدم از روح خودم به حضرت آدم، مراد به این شکلی که برداشت ظاهری بکنیم، یعنی از روح خدا چیزی جدا شد و دمیده شد در حضرت آدم، چنین چیزی مراد نیست. خداوند متعال میخواد عظمت مقام انسان و آدم رو تبیین بکنه و روشن بکنه. پس اینا اصطلاحاً گفته میشه اضافه تشریفی یا اضافه تعظیمی. خدا میخواد عظمت مقام حضرت عیسی رو روشن بکنه. خداوند متعال میخواهد عظمت مقام انسان رو که بر تمام موجودات برتری بخشیده روشن بکنه. پس روح و روح به معنای طهارت و پاکی. میبینید در آیه شریفه هست که خداوند متعال میفرماید و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. خداوند متعال به قرآن اطلاق روح میکنه، ای پیامبر بزرگوار، ما این چنین روح رو بر تو وحی میکنیم، میفرستیم. قرآن ملقب به روح شده. چرا؟ اگر انسان با این قرآن انس پیدا بکنه به ابدیت خواهد رسید، روحش اشباع میشه، روحش طهارت پیدا میکنه. اون عنصر ابدی در انسان که عبارت از روح انسانه، او زنده میشه، پیوند با حیات اخروی پیدا میکنه. پس چه زیبا نامگذاری های متعدد قرآن هست، اینا همش اشاره به این نکته هاست. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. قرآن رو به عنوان روح، یعنی موجب آسایش معنوی و راحت معنوی جوامع بشری هست اگر انسانها به دستورات و فرامین این قرآن عظیم توجه بکنن و دستورات این قرآن رو نسب العین خودشون قرار بدن. خب بریم سوره عنکبوت، ظاهرا آیه 62 هست. و ما الحیات الدنیا الا لحو و لعب. میگه که این حیات دنیایی و زندگی مادی لحو لعبه. لحو لعب یعنی چیه؟ یعنی میبینید که این اطفال و کودکان که بازی میکنن منافع موقتی داره. وقتی که انسان در دوران کودکی هست، قایم موشک که بازی میکنه، فکر میکنه یه ما فوق این لذت لذتی نیست. اما کمی که میاد جلوتر بالغ میشه، میبینه بابا یک لذتی هم هست به نام لذت جنسی. اصلا قایم موشک پیش او محو، هیچ چیزی نیست. انسان در رشد معنوی، قرآن میگه این حیات دنیا نسبتش با حیات اخروی چیه؟ و انما الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. بابا خدا به شما میگه که باید این دستورات رو عمل بکنید، میخواد شما رو به یک زندگی که از سر تا پا حیات انما الدار الاخره لحی الحیوان. حیوان صیغه مبالغه است، یعنی از سر تا پا عبارت از حیات. وزن میگه شما پی زندگی نمیرید، نمیخواد زندگی خوبی پیدا بکنید. خداوند متعال میخواد بگه که زندگی دنیا نسبتش با زندگی اخروی مثل زندگی دوران بچگیست با دوران بلوغی که انسان داره. لذتهایی که در دنیای اخروی هست با اون لذتی که در دنیا هست قابل مقایسه نیست. اینی که قرآن تعبیرش با صیغه مبالغه است، چنانی که رحمان صیغه مبالغه است، یعنی اثر تا پا خدای شما رحمان و رؤوف و رحیمه، میگه اون دار آخرت هم اثر تا پا حیات زندگی است. یعنی در او هیچ گونه دیگه مرگی مفهوم نداره، اثر تا پا انسان ها در اون زندگی حیات ابدی رو احساس خواهند کرد. خب حالا بریم که به اون آیاتی که در رابطه با این السلام و علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. این سلام به ارواح، این روح ما وقتی که مرگ میرسه از ما جدا میشه، میریم در کجا؟ میریم به عالم برزخ. و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. در سوره مؤمنون هست، میگه پشت سر این دنیا به کجا میریم ما؟ آیا مرگ وقتی که ما رو فرا میگیره ما نابود میشیم، نیست میشیم، از بین میریم، فانی میشیم؟ قرآن میگه نه بابا، پشت سر یک زندگی دیگه هست. تبارک الذی بیده الملک الذی خلق الموت والحیات. مرگم مخلوق خداست مثل زندگی حیات. قرآن اینطور میگه که با مرگ انسان ها از دنیا نمیرن، نابود نمیشن، بلکه به یک مرحله دیگری منتقل میشن. که ما از اون تعبیر میکنه خود قرآن به برزخ. عالم برزخ چه عالمی است؟ عالمی است که واسطه است بین این عالم، یعنی بعد از مرگ انسان شروع میشه تا الی یوم یبعثون، تا روزی که انسان ها روز معاد میشه مبعوث خواهند شد. اصلا برزخ هم در لغت به معنای حائل هست و بینهما برزخ لا یبغیان، یعنی بین آب شور و آب شیرین حائلی هست که اینا به هم دیگه تجاوز نمی کنن، حائله. پس ما از این دنیا که میریم وارد عالم برزخ میشیم. در اون عالم برزخ اینجا هاست که دیگه دید نبوتی و دید ولایتی و دید امامتی است که باید بشکافه برای ما این عالم قبر. عالم قبر چه عالمی است؟ چه عوالمی داره؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اینها زنده هستند پیش خداوند، فرحین به ما آتاهم من فضله و یستبشرون بالذین یلحقون من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. چه زیبا قرآن بیان میکنه. میگه فکر میکنید که اینها که در راه خدا به شهادت میرسن اینها رفتن از بین رفتن؟ بل احیا. این حیات مالی کجاست؟ مال روحه. احیا اون عند ربهم، اینا زنده ان، علاوه بر این که زنده ان پیش خدا روزی میخورن. فرحین به ما آتاهم من فضله، خیلی خوشحالم که خداوند متعال به اینها این مدال رو داده که شهادت فی سبیل الله رو بر اونها روزی کرده. و یستبشرون، بلکه بشارت میدن اونهایی که بعد از خودشون میخوان بیان که بابا شما همین راهی که ما رفتیم شما هم همین راه رو بیایید. چرا؟ چون در این راه الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. مگر نمیخواید یک زندگی آرامی داشته باشی، یک زندگی ابدی داشته باشی؟ این زندگی ابدی همین راهیست. پس اینهایی که در راه خدا به شهادت میرسن روزی میخورن پیش خدا، ارواحشون اونجاست. خب باز میبینیم که در قرآن در رابطه با این که روح انسان از بین نمیره، در سوره سجده است، آیه 11 هم که میفرماید در اون آیه شریفه اعذا زللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. میگه اینایی که باور نداشتن با حالت تعجب از پیامبر سوال میکردن، بابا ما وقتی که تو دل خاک ها گم شدیم، این بدن ما تبدیل به خاک شد، اعذا زللنا فی الارض، یعنی گم شدیم، بدن ما تبدیل به خاک شد و این خاک ها تبدیل خاک های دیگری شد، اعنا لفی خلق جدید، آیا ما باید برمیگردیم به این عالم؟ خداوند متعال به پیامبرش یاد میده، میگه که پیامبر عظیم الشان در جواب اینها بگو شما از بین نمیرین. گل یتوفا و میگیره ملک الموت روح شما رو باز میستانه، نه اینکه از بین میرید، یعنی از این بدن خارج میکنه روح شما رو. این روح در کجا قرار میگیره؟ میگه در عالم برزخ قرار میگیره. آیا مگر عالم برزخ عالم بهشتی داره؟ بله، بهشت برزخی داریم، جهنم برزخی هم داریم. جهنم برزخی در لسان روایت تعبیر شده به برهود، یعنی اون ارواح انسانهایی که به اصطلاح نابکار بودن، عاصی بودن، طاغی بودن، کافر بودن، ارواح اونها میره در جایگاهی که به نام برهود نامیده شده. ارواح مؤمنین کجا میره؟ دارالسلام نجف میره، بر طبق روایاتی که از ائمه به ما رسیده در اونجا قرار میگیرن. بله، تا روز قیامت بهشت بهشت برزخی و جهنم جهنم برزخی هم هست. پس این ارواح که میرن اینا گم نمیشن. خداوند متعال میفرماید که بابا بگو ملک الموت روح شما رو میگیره، نه اینکه روح شما از بین بره. پس بقا در روح شماست. و یستبشرون من فضله، بشارت میدن، نوید میدن به انسانهایی که بعدن به اونها میخوان لاحق بشن. پس تا به اینجا متوجه شدیم که السلام علی الارواح التي حلت بفنائک، سلام به روح اونها هست. جسم اونها خدمت شما عرض کنم که روی خاک هاست. پس نتیجه این شد که روح انسان باقی است. اون چیزی که ابدیت داره روح ماست، منتها برای روز قیامت مجددن یوم البعث به اذن خداوند متعال همون روح برمیگرده در همون بدن عنصری ما و در محشر ما شرکت خواهیم کرد، بنابر آیات کثیره‌ای که در قرآن عظیم الشأن. پس نتیجه این شد که روح انسان این روحیست که آرامش باید پیدا بکنه. ما باید روح رو بسازیم. اینی که میگه روح، اگر شما میخوای واقعا به یک آسایش ابدی برسی، باید اون چیزی که در وجود تو ابدیت داره به او برسی. اینی که میبینیم که به انبیا لقب دادن طبیب روحانی، به خاطرش اینه. یعنی اون چیزی که اصالت در انسان داره روح انسانه، روح باید اصلاح بشه. از اینجا یک نکته رو من اضافه بکنم، در تعلیمات قرآنی میبینید که انبیا مبعوث شدن برای جامعه بشری، میبینید که میگه و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی سر لوحه عمل انبیا ابتداعا تزکیه است، بعد از تزکیه تعلیمه، یعنی در مقام رتبه اول طهارت روحه بعد تعلیمه. چرا؟ علت چیه؟ اینجا من باید یاد بکنم از شخصیت علمی شهید مطهری رضوان الله علیه. ای جوانهای عزیز، اگر واقعا در پی فرهنگ اصیل و سالم هستید، اگر میخواد اسلام ناب رو یاد بگیرید، نه افراد توش باشه نه تفرید توش باشه، نوشته های این متفکر موج میزنه تو این حرفها. علتش هم اینه، این شخصیت یک شخصیت علمی، چون من میشناسم، از هم دوره های پدر من هست، جلسات و مکرری ما بودیم در محضر ایشون. ایشون هم مجتهد مسلم بوده، هم فیلسوف بوده، از همه بالاتر اینکه درد دین داشته. من یادم میاد که قبل از انقلاب ایشون میخواستن از دانشگاه بیان حوزه، پدر ما از ایشون خواهش کرد که اگر شما این سنگر رو رها بکنی، به طور کلی این بچه مسلمان ها رو اینها میبلن، از بین میبرن، به خاطر دفاع از حیثیت اسلام و کیان اسلام. ببینید سطح خودش به انقدر تنازل داده بود، برای بچه ها داستان می‌نویسه، داستان راستان. عظمت این مرد خیلی فوق‌العاده است. حالا یکی نکته‌ای که از ایشون من یاد گرفتم، چرا انبیا وظیفه‌شون تزکیه است اما اول علم نیست؟ الان شما نگاه می‌کنید، شعاری که هست در تمام دنیا، شعار پذیرفته شده، همه رو دعوت به علم میکنن، اما اول انبیا دعوت به تزکیه میکنن بعد به علم. دلیل چیه؟ ایشون میفرماین که میگن ماهیت علم ماهیت دوگانه داره، مثل چاقوس. چاقو رو میشه در راه صحیح هم اصلاحش کرد و هم در راه ناصحیح. میشه با چاقو کارهای صحیح انجام داد و میشه آدم هم کش. علم ماهیتش دوگانه است. اگر علمی که توش تزکیه نباشه، مخرب خواهد شد، دنیا رو به آتش میکشه. الان شما نگاه بکنید، این سیاست های استکباری که این همه در پی علم هستن، اینو شما میدید به خاطر چی میرن دنبال این؟ نه به خاطر نجات بشریت. نجات بشریت مسئله دیگه است. اینی که مولا در کلماتش هست میفرماید که الایمان نجات کن و العلم حیات کن. اون چیزی که بشریت رو نجات میده ایمان به ذات اقدس الهی است. اما علم درسته، تحول تمدن در جامعه بشری ایجاد میکنه، اما موجب نجات بشریت نمیشه. انبیا اومدن که بشریت رو نجات بدن. اینه که میگه و یو زکیهم و یو علم. اگر انسان انسان نباشه، عالم بشه چی میشه؟ اون وقت میشه حیوان عالم. حیوان عالم چه شد؟ یعنی در اغراض نفسانی علم رو چکار میکنه؟ استعمال میکنه. شما دیگه الان مجال نیست من به این حرفا پردازم. همین آماری که سازمان ملل میده ببینید، واقعا الان بشر قادر نیست مسئله گرسنگی رو حل بکنه. ابزارش نداره، علمش نداره، ایمانش رو نداره. اونایی که ابزار علم دستشون هست انحصار طلبن. این انحصار طلبی از مادیت به اونها رسوب کرده، خدایی رو قائل نیستن، چون احساس مسئولیت نمی کنن نسبت به گرسنه های عالم. پس قبل از اینکه انسان عالم باشه، باید خدا پرست باشه، با تقوا باشه. اینی که وظیفه اساسی انبیا عبارت از همین تزکیه، پاک کردن درونه، که انسان اگر این درون پاک نشه، آلوده بشه، ابزار علم دستش بیفته، اون علم رو برای نفسانیت خودش و خواهش‌های نفسانی خودش استعمال خواهد کرد. به مسئله روحانیت و معنویت توجه بکنیم و این بعد از وجود خودمون رو پرورش بدیم تا این که در برزخ با مشکلات مواجه نشیم. بله، افق نبوت هست و امامت هست که میبینید که میاد دستوراتی صادر میکنه. ما فکر میکنیم که این احکامی که برای ما مقرر شده، این فلسفهش فقط میگه آقا به چه دلیل باید این حکم انجام بدیم؟ چون انسان موجود ابدی است، بخشیش در این عالمه، بخشیش در عالم دیگه است. این احکامی که برای ما مقرر کردن، فلسفهش همش برای عالم ماده و عالم امکان نیست، بلکه بعضی و بلکه کل این قوانینی که در اسلام مقرر شده به خاطر تأمین آسایش همین عالم و هم عالم اخروی. شخصی هست در کتاب العدل و الانصاف اصول کافی، یک بابی است در روایات ما عبارت از عدل و انصاف. کسی که تو زندگی عادل نباشه، منصف نباشه، باید در انتظار برزخ خوبی نباشه. این آدم برزخ خوبی نداره، منصف نیست، عادل نیست. حالا چرا؟ در اونجا روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله در اون روایت شریفه میگه که حضرت تشریف میبردن به طرف یکی از جنگ ها. یک شخصی اومد گفت یا رسول الله یک عملی رو به من یاد بده که به وسیله این عمل من بهشتی بشم. گفت شما میخوایی بهشتی بشی؟ دقت کنید. گفت من یک دستوری بهت میدم، اگر اون دستور رو تا آخر زندگی مراعات کردی حتما بهشتی هستی. گفت یا رسول الله اون عمل چیه؟ گفت هر چیزی که برای خودت دوست داری برای دیگران هم همون رو دوست بدار، و هر چیزی که بر خودت بد میداری، بدت میاد، حاضر نشو به دیگران هم اون انجام بشه. این غایت و اوج کمال ایمان یک انسان است. میبینید این دستورات آسمانی اسلام فرد رو چطور با اجتماع پیوند میده و اجتماع رو با خدا پیوند میده و این ستا رو با همدیگه جمع میکنه. میگه به کمال مطلوب میخوای برسی؟ میخوای بهشتی بشی؟ میخوای عالم برزخت عالم خوبی باشی؟ خوبی باشه؟ باید اون چیزی که برای خودت دوست داری برای دیگران هم همونو دوست داشته باشه. در روایات دیگری ما داریم که معنا میکنه کمال ایمان رو، کمال ایمان اونی که انسان به این درجه بلوغ برسه که این دنیا رو فقط برای خودش نخواد، فکر نکنه که فقط منم تو این دنیا زندگی میکنه. اگر این چنین فکری بشه، این فکر در انسان طمع رو ایجاد میکنه، حرص رو ایجاد میکنه، دنیا پرستی رو ایجاد میکنه. اما اگر من این اسطوره فکری رو در وجود خودم شکستم، میبینید شکستن دنیا برای انسان سخت خواهد شد. انسان دیگه انسان طمعکار و آزمند نخواهد شد. این آز از کجا میاد؟ این طمع از کجا میاد؟ انسان در این افکار خودش محبوس حبسه. وقتی که این پندارها رو به هم زد، به هم ریخت در وجودش، وجودش، اون هویدای نفسش، روحش آزاد شد، دیگه این دنیا در پیش او کوچک خواهد شد، دیگه خودش رو نمی‌بینه. الان شما می‌بینید که این طبقاتی که در جامعه ما درست میشه، شمال شهر و جنوب شهر گفته میشه، یا میبینید که عده‌ای هستن که سعی میکنن که صاحب ثروت‌های کلانی بشن و همیشه در فکر ثروت‌های بادآورده هستن، اینها در همین مسائل حبسن. یعنی در دنیا فقط خودشون رو میبینن، دیگران رو نمیبینن. اینی که اگر منافع خودشون تأمین شد و تضمین شد، آقا دنیا خیلی وضع خوبی داره.
همین که یک ذره اوضاع رو به هم ریخت، آقا دنیا خیلی خراب شده. اوضاع احوال همیشه شکایت دارن میکنن.
اینا ریشت میاد از همین جاها که دستور پیامبر عظیم الشان میخوای رها بشی، بهشتی بشی، در نتیجه یعنی از خودت باید رها بشی. عالم برزخت عالم زیبا و شایسته توأم با روح و ریحان باشه، گل بوته داشته باشه، اونجا همیشه معطر باشه. اون فضایی که در اونجا زندگی میکنه باید از این خودیت رها باشه. ای بانوان محترم، من هی میبینم شما دارید صحبت میکنید، دیگه از فردا شب این در بسته خواهد شد، دیگه تو حیات بشین، شما که میخواید قصه بگی تو حیات بشین قصه بگی. خب پس نتیجه اینه که اگر روح انسان آرامش پیدا بکنه، به بالاترین کمال خودش برسه، این حقیقت انسانیت انسان. حالا چه کار کنیم به این جاها برسه؟ یک دستور عملش اینه که ببینید ریاضتی که در اسلام هست این ریاضت عملی است. اینایی که این نهله های تصفف های وارداتی، عرفان های وارداتی، اینها عرفان اسلامی نیست، اینها عرفان های وارداتی است، از جای دیگه اومد. ذکرهای قلیل، کدوم ریاضتی بالاتر از ریاضتی است که انسان خودشو بشکنه، نفسشو بشکنه، از خودیتش بیاد بیرون؟ اگر به این سادگی است که انسان از خودش بیاد بیرون، به ناخن برکنم این کوه قاف، مگر میشه؟ مولوی اینطور بیان میکنه. این نفس انسان شیره، شما میخوای شیره با چی بترسونی؟ با روباه؟ نفس انسان خیلی قوی، اژدهاست، دنیاها رو بله میکنه. این انسان فقط بخواد خودشو بشکنه، میبینید که همین بالاترین مدال برای انسانیت هست. چی کار بکنی؟ به این مراحل برسی، یکی روحیه تواضع هست. انسان باید تکبر رو از خودش دور بکنه اگر میخواد یک برزخ سالمی داشته باشه. اگر در پی چنین برزخی هستید، میخواید یک آرامش درونی پیدا بکنید، یک انسان شایسته‌ای باشید که برزختون راحت بشه، باید تواضع داشته باشید. باز در کتاب اصول کافی هست، خطاب میشه به حضرت موسی، یا موسی میدونی چرا ما تو رو مشرف کردیم به کلیم الله؟ یعنی شما این افتخار رو پیدا کردی که با خدا سخن بگی و لقب کلیم الله رو یافتی. حضرت موسی میگه که بار پروردگارا، من نمیدونم به چه دلیلی به این مقام منو مشرف کردی. گفت به دلیل اینکه متواضع هستی، وقتی که میخوای سجده بکنی این گونت رو خاک میذاری، رو خاک سجده الهی رو به پا میاری. پس تواضع انسان رو بلند میکنه، بلند مرتبه میکنه. این کبر هاست که در درون انسان لانه میکنه و انسان در خودش مشتبه میشه. مشتبه که شد، حجاب هام پشت سرش خواهد اومد. حالا من یک داستانی از زندگی اصحاب پیامبر عظیم الشان بگم که شاید شنیده باشی، اما نقل اینها به عنوان فذکر این نفعت ذکراست. پاره از مطالب هست که انسان باید روزانه مرور بکنه، پاره از مطالب هست که انسان هر ماه باید مرور بکنه، پاره از مطالب هست که هر هفته انسان باید مرور بکنه. این داستانهای با عظمت هم بعضیاش اینه که مرتباً باید در جلسات ما گفته بشه تا انسان از این خودیت و تکبر رها بشه. این تکبر ریشه بدبختی انسان هست که اگر انسان متوجه بشه و از این ورطه خلاص پیدا بکنه، عالم قبر و برزخش خوب خواهد شد، شایسته خواهد شد. هم از طریق ما هست، هم از طریق اهل تسنن هست. میگن سعد بن معاذ چی از اصحاب و یاران پیامبر عظیم الشان است. در سه جنگ شرکت کرد، در جنگ بدر، در جنگ احد و در جنگ خندق. در جنگ خندق زخمی برمی‌داره، یک رگی هست که اصطلاحا میگن رگ اکحل. در زمانهای قدیم، در طب قدیم که رگ زنی میکردن، از اون رگ خون میگرفتن. ظاهرن شاید گفته ملا اصطلاحا شاید شاهرگ باشه، من نمیدونم، اما اسمش اصطلاحا اکحله. از اونجا که اون ضربه دیده بود، خون مرتب ازش میرفت و مریض شد. بعد از جنگ خندق پیامبر عظیم الشان خیلی بهش احترام میکرد، هر روز به عیادتش میرفت. اصحاب میدیدن که پیامبر خیلی با عظمت این مرد رو تلقی میکنه، قهرن براشون سوال انگیز بود، چرا پیامبر این همه احترام میکنه، عزت میکنه. بعد اینکه یک روزی بود که جبرئیل نازل شد که سعد فوت کرده، یعنی با استقبال ملائکه متوجه شد. حضرت صبح زود تشریف بردن منزل سعد، اصحاب مشغول بودن او رو قوس میدادن در محضر پیامبر عظیم الشان. یک دفعه دیدن که پیامبر زانوهاش، یعنی به اصطلاح لباسش از زانوها کشید بالا. سوال کردن یا رسول الله به چه دلیلی؟ گفت اینقدر ملائکه از آسمان نازل شده، جا نیست، میخوام جا برای اونها فراهم بکنم. این عظمت این مرد خیلی فوق العاده است. بعد سوال میشه به چه دلیلی این عظمت رو پیدا کرد؟ پیامبر میفرماید چون خیلی مداومت بر سوره توحید داشت، قل هو الله احد رو زیاد میخوند. به دلیل همین ملائکه‌ای که موکل این سوره هستند از او استقبال می‌کنند. تا اینکه فوت کرد، بعد از اینکه غسل دادن، خود پیامبر هنوزش کرد، در تشییع جنازه شرکت کرد، در قبرستان بقیع دفنش کرد. میگن رسول الله بدون عمامه با پای برهنه جنازه سعد بن معاذ رو تشییع می‌کرد و اون وقت هی جنازه‌ای که حمل می‌شد از گوشه‌های متعدد جنازه می‌رفت می‌گرفت. خلاصه دیدن پیامبر خیلی اینو عزت و احترام می‌کنه. تا اینکه خودش رفت تو قبرش خوابید، خودش اونو دفنش کرد. مادرش این صحنه رو دید، اومد گفت که بارک الله لك الجنه. به پسرش خطاب کرد که ای سعد، مبارک باد بر تو بهش. رسول الله به مادر سعد گفت که از کجا فهمیدی این بهشتیه؟ چرا اینطور با قاطعیت صحبت میکنی؟ الان اخذت خودم ملزقت القبر، الان فشار قبر سعد بن معاذ رو گرفت. بعد دیگه اصحاب متفرق شدن، بعد عده‌ای از اصحاب اومدن از رسول الله سوال کردن یا رسول الله دلیل این که فرمودید سعد دچار فشار قبر شد چی؟ گفت برای اینکه در منزلش بد اخلاق بود، زن بچه‌ش رو اذیت می‌کرد. دنیا دنیا دار حساب، اگر برزختتون می‌خواد به برزخ خوب شایسته‌ای بشه، به دارای بشارت بشه، این صلوات سلامی که میفرستن موجب گشایش روح شما بشه، میبینید که سعد با اون همه عظمت اما دچار فشار قلب میشه. ما فکر میکنیم که بله بد اخلاقی همینجا تموم شد رفت، بد اخلاقی نتیجه در اون دنیا هم هست. پس نتیجه این شد که در این زیارت شریفه که صلوات و سلام میفرسته به ارواح پاک شهدا، روح اونها در عالم برزخ هستن، ما مسیرمون اینی که بعد از این که از این دنیا روحمون مفارقت میکنه میریم تو عالم برزخ. بنابر گفته قرآن تا روز قیامت در عالم برزخ هستیم. اگر میخواییم برزخمون برزخ شایسته‌ای بشه، باید اینجا زمینش رو درست بکنیم، انسانهای متواضعی بشیم، خودمون رو خیلی بالا نبینیم،
هر چیزی که برای خودمون دوست داریم برای دیگران هم همونو دوست داشته باشیم و هر چیزی که بر خودمون بد می‌داریم بر دیگران هم همون مسئله رو بد بداریم. صلوات بر خدا. اللهم
صل عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى از اصحاب با وفای آقا ابا عبدالله یک غلام سیاهی به نام جون. این غلام مال فضل ابن عباس بود که مولا علی با 150 دینار اینو خرید و هدیه کرد به ابوذر. در کنار ابوذر بود که در زمان خلیفه سوم ابوذر تبعید شد و در تبعید به شهادت رسید سال 31 هجری. بعد از اینکه ابوذر رحلت فرمود اومد پیش آقا امیرالمؤمنین. در نزد آقا بود تا آقا شهید شدند. بعد از آقا امیرالمؤمنین نزد امام حسن بود و بعد از شهادت آقا امام مجتبی در نزد آقا ابا عبدالله بود. یکی از اونهایی که امام زمان بر او صلوات میفرسته همین جونه، غلام سیاه. ببینید در مکتب اسلام به ارزش‌های انسانی و اخلاقی بها داده میشه، حالا ولو غلام سیاه باشه، ولو غلام باشه، اما درجه گرفته، مقام گرفته، امام شناس بوده، ولی شناس بوده. چون ولی شناس بوده میبینید که امام زمان بر او هم سلام و صلوات میفرسته. میگن این جوان اومد در روز عاشورا از آقا ابا عبدالله اجازه خواست که ابن رسول الله به من اجازه بدید که منم برم جان فدایی بکنم و به شهادت برسم، از شما دفاع بکنم. آقا در جوابش فرمودن که آخه تو نیومده بودی که اینجا کشته بشی، تو برای عافیت اومده بودی، برای سلامتی اومده بودی، من تو رو رها کردم، بیا در راه خدا برو. میگن خودش انداخت قدمهای آقا ابا عبدالله. یا ابن رسول الله حتما رنگ من سیاه، شما منو قبول نمی کنی، حتما خون من سیاه، شما قبول نمی کنی. آقا دیدن چنون در معرفت بالا صحبت میکنه اجازه دادن که به میدان بره. میگن وقتی که رفت به میدان و جنگ شد و شهید شد آقا رو صدا زد یا ابا عبدالله. میگن آقا همون کاری که به علی اکبر کرد به این غلام سیاه هم کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.